شنوندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شاله گلخوجه در کنارتون هستم. نخست به سرخطی موضوع برنامه امروز 27 اکتبر توجه. رحمت‌الله زویروف میگوید بعد انتخابات پریزیدنتی اعضای حزبش را تعقیب میکنند. وزارت کارهای داخلی این ادعا را به پایه خواند. در اوش است یا در موش؟ دادگاه در دوشنبه بحث خشونت در جای کار را محاکمه دارد.
امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشان نمیگویند درس شود. آنها از گفتن مشکلشان نترسند.
کلین کیست و خوشتومن کیست؟ خوجه و خدمتگار و یا مادر و دختر؟ بحث قدیمی در جامعه تاجیکستان.
بعضی ها فکر میکنند که کلین غلام است. غلام یا اینکه کارگری بپول.
رئیس حزب سوسیال‌دموکرات تاجیکستان از وزیر کارهای داخلی خواسته است به تعقیب و اذیت اعضای حزبش خاتمه بدهد. رحمت‌الله زویروف امروز با نشر اظهارات در فیسبوک ادعا کرده است که در نویه حصار ماموران میلیسا بخصوص پس از انتخابات پریزیدنتی اعضای حزبش را آزار می‌دهند. به گفته او کار تا حدی رسیده است که اعضای اروبکش حزب را از اروبه‌هایشان محروم کرده آنها را در ورطه گرسنگی گذاشتند. وزارت کارهای داخلی به این حرف وی رحمت‌الله زویروف پاسخ داد.
گیاه اساس ندارد. گویا تعقیبای شوراوری بوده اون چیز نیست. حتی همه وقتی که گاو پیداستم گویا زده بودم رسما به مقامات مراجعه نکرده بود. صفحه فیسبوکی منه سر نظر داره که گویا ایغویی بود. گویا که کسی اونا رو تهدید میکنه. گویا که فرمایشی باشه.
طور این مصاحبه رادیو زودی اشاره کرد، موی گذشته رحمت‌الله زویروف از لاتوکوب شدنش خبر داده بود. دیرتر مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند زویروف را کسی نزده بلکه سگش به درون جوی افتانده است. حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف دولت در تاجیکستان است و رحمت‌الله زویروف یکی از سیاستمداران است که آشکارا سیاست‌های حکومت امام‌علی رحمان را سخت تنقید می‌کند. قرار است دادگاه در دوشنبه به بحث طرح جوان و کارفرمای او نقطه گذارد که یکی در تلاش رسانه‌ای کردن مشکلات آزاری زنان هست و دیگری در فکر برقرار کردن آبروی خود. زن جوان دعوا دارد که از روزهای اول همکاری کارشریکش با او مناسبت دغل نموده، مادرش را دشنام میداد و حتی بار او را گلوگیر کرده است. جانب دیگری بحث دلیل‌های خود را پیش می‌آورد و طرح جوان را به بی‌مسئولیتی متهم می‌کند. گزارش مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله در همین باره است.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به بررسی قضیه یک جوان دختر طراح و کارشریکش شروع کرد. پروین جهانگیر طراح جوان ادعا دارد که کارشریکش او را اذیت می‌داد و بدرفتاری می‌کرد. جانب دیگری بحث چنین گفته را رد می‌کند. بحث به ماه اپریل برمیگردد که پروین جهانگیری درباره آزار دیدنش در جای کار با نشریه ویچورک صحبت کرد. حالا این طراح جوان منتظر عدالت دادگاهی است.
چیزی که در مطلب چاپ شد همش حقیقت است. امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشان نمیگویند درس شود. آنها از گفتن مشکلشان نترسند و این مشکل یعنی تجاوز جسمانی هم از بین
говорить что-то, говорить о проблемах, и эта проблема будет раскрываться.
جانب دیگری بس این شکایت پروین را رد میکند. آنها برعکس خود طراح را به آن متهم میکنند که شرطنامه کاری را اجرا نکرده است. وکیل دفاع طاهر ابراهیموف در صحبت تلفنی گفت تنها پس از جنبست مرافع صحبت خواهند کرد.
عریضه دعوی پیشنیوت کدگیم کای کی حالنما برویا مو میبینیم حالنما چی میبروی چینم حالنما نروزی بوسی مو شکایت میکنیم.
جامعه شناسان میگویند شکایت زنان از برخورد تبعیض‌آمیز در جای کار در تاجیکستان یک کاری عادی است، اما نه همه زنان حاضرند چون این حالتها را رسانه‌ای کنند.
رو میرویم با موضوع دیگر. تقریبا 40% کارخانه ها در روسیه که عادتاً با جلب مهاجران فعالیت داشتند در دوره پاندمی با کمبود کارگر روبرو شدند. نشریه ویدمستی با تکیه به پرسش مرکز تحقیقات استراتژی روسیه نوشت شرکت ها از کمبود کوریر ها و راننده های تاکسی اذیت میکشند. کاردهنده ها اقرار شدند که با جلب مهاجران خرج کمتری خواهند داشت. در این باره همکارم میرزا نبی خالق‌زاد بیشتر میداند. درود بر شما. چرا کردینده های روس بیشتر میل به کار گرفتن مهاجران را داشتند از حساب مردم تهاجوی مگر نیروی کاری کم بوده است؟
واقعا شالا درست قید کرده. در این نظرسنجی که روزنامه ویدموسی چاپ مسکو نتیجه‌اش را نشر کرده است، 35% پرسیده شده ها گفتند مهاجران در مقایسه با شهروندان روسیه بهتر کار میکنند و 19% گفتند مهاجران به مانند شهروندان محلی زود کار را عوض نمیکنند. البته جنبه های منفی کار با مهاجران را هم گفتند که به قول کاردهنده ها فرق ذهنی و فرهنگی و ندانستن زبان است. مشکل سنگین تر کار با جلب مهاجران به قول آنها مانیا و رسمیات زیاد بیوروکراتی بوده است. در این باره 37% کاردهنده ها صحبت کردند. یکی از سبب های محتاج شدن کاردهنده های روس به مهاجران پاندمی و قطع پروازهای معمولی بوده است. گفته شده است در فرصت نزدیکترین 15% شرکت ها با مشکل جلب نیروی کاری دوچار می شوند و در صورت کمبود نیروی کاری خارجی ناچار به بازار داخلی روی می آورند.
خب ببینید در داخل روسیه خود اونهایی که با مهاجران توجه کار می کنند چی می گویند؟ در حقیقت همین احتیاج دیده می شود، چون ما برعکس در روزهای اول پاندمی گزارش می گرفتیم که هزاران مهاجر به کار ماندند.
بله شهلا، ما و همکاران دیگرمون با رهبر اتحادیه های مهاجرین و حامیان حقوقی آنها صحبت کردیم. مثلا عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو میگد بر اثر پاندمی بسیاری از کارخانه و اداره ها در روسیه بیکارگر موندن و به مهاجران احتیاج دارند. وی گفت نه 40% بلکه از آن بیشتر کارخانه ها با کمبود نیروی مهاجران روبرو هستند. به قول عزت امان مثلا یک شرکت گاسپرام به آنها برای جلب 3000 کارگر عریضه داده است، چون آنها میخواهند در سن پیتربورگ بنا بسازند ولی کارمند ندارند. از این پیش شهرداری روسیه سرگئی سابیانین گفت سال 2020 در مسکو شمار مهاجران کاری 40% کم شده است. سابیانین همچنین گفت که کمبود مهاجران در فصل زمستان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
تشکر برای صحبت. نگفته نماند که در تاجیکستان بسیاری از خانواده ها از حساب درآمد مهاجران زندگی را پیش میبرند. بنا به گزارش ها در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت میکنند و سالانه به کشور میلیارد ها دلار میفرستند. بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد میشود و بعد آن برنامه را ادامه میدهیم.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا رو میارم به موضوع کووید 19. با وجود نو بودن کرونا ویروسی که این بیماری را برمی‌انگیزد، طبیبان می‌دانند که ویروس مذکور به زنان آبستن و جنین بطنی آنها اثر می‌گذارد. اما حالا سعی دارند معلوم کنند چرا احوال زنان آبستن و یا حامله که به بیماری مذکور مبتلا شدند بسیار بد می شود. گزارش از صدای امریکا را طایری سفر تقدیم می کند.
وقتی زن آبستن می شود، سیستم مسئولیتی بدنش تغییر می یابد تا کودک را محافظت کند. چون این تغییرات ماده را در برابر ویروس های مثل زکام و بیماری های سختی دیگر را سپذیر می کند. تا حال پژوهش‌ها درباره زنان آبستن مبتلا به کووید نتیجه های باوری بخش و هم استراب‌انگیز دادند.
زنان آبستن بیمار در مقایسه با زنان دیگری همسالشان که کووید 19 ندارند بیشتر بستری می شوند. به شعبه های احیا می افتند، به دستگاه های نفس کشی زیادتر احتیاج پیدا می کنند.
طبیبان سعی دارند معلوم کنند تا کجا کووید 19 نظر به زکام معمولی برای زنان آبستن خطرناک است.
تا حال معلوم شده است که این بیماری مثل زکام در زمان حامله‌داری سخت نیست.
ولی مرکز نظارت و جلوگیری از بیماری‌ها در آمریکا می‌گوید زنان آبستن گرفتار کووید 19 بیشتر با بیماری‌های جدی بستری می‌شوند، کودک می‌افتانند یا طفل نارسید و مرده تولد می‌کنند. تحقیقات دیگر این گفته‌ها را ثابت نکردند.
از بس که کووید 19 نوست باید اندکی صبر کنیم. ما تمام اطلاعات لازم را حالا نداریم که خلاصه کنیم خطر بیماری برای زنان آبستن چقدر است.
مثلا شدت روانی یا استرس هم میتواند اثر گذارد. مانعهایی که پاندمی کووید آورد از جمله قرنطین نگذاشت که زنان آبستن معاینه های حتمی را گذرند و یا حتی به حضور طبیب تولد کردند. بعضی زنان از ترس سرایت کرونا ویروس به نزدیک طبیبانشان هم نمی رفتند.
معاینه های حتمی بخصوص در ماه های 7 و 8 یکی از راه هایست که ما صحتی زنان را تضمین می دهیم و معلوم می کنیم که کودک زنده است.
اما تا زمانی که همه چیز در باره کووید 19 معلوم نیست، زنان آبستن باید با پوشیدن نقاب، فاصله گیری اجتماعی، دوری از ازدحام، رعایت خوب قاعده های بهداشتی خود را از کرونا ویروس امین نگه دارند. طبیبان میگویند اگر مادر احساس کند حرکت جنینش کم شده است، باید به طبیب مراجعه کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تقویم سنه‌های جهانی خوشتومنها هم روز خاصی خود را داشتند و آن شنبه سیوم ماه اکتبر هر سال است. خوشتومن در اکثر خانواده‌های تاجیکستان نقش مهم دارد. بناً موضوع خوشتومنداری و مناسبت آن با عروسای نو به خانه‌اش آمده خیلی سربحث و پرپیچ و تاب است. یعنی کی بیشتر آداب و مدنیت خانه‌داری را رعایت نمی‌کند. در این برابر نمونه‌های خوب و با مشورت همزیستی خوشتومن و عروس نیز زیاد به چشم می‌رسد. همکاران ما در عرفه روز خوشتومن‌ها مرور به معمای این موضوع نمودند.
ملکه که در یک خانواده سرفرزند و سرمهمان عروس بود، می‌گوید 9 سال خدمت خوشتومن را کرد.
از جانب کلون سالی اویله است، یعنی کلونی خونه، خوشتومن ها باید چون این مرحله ها را پشتی سر نمودند، باید که همچون کلین را نه همچون غلام یا اینکه خدمتگار قبول نمویند.
با وجود داشتن کلین های دیگر هم خوشتومنی ملکه نمی خواست آنها را از خود جدا کند.
مستقله میکن
نظارت.
باز همون نظارت ها هستن، مثلا کجا داین چه خیلی خیلی.
اما اکثر خوشدامن ها بر این باورند که مشکل در زندگی مشترک نیست، بلکه در مناسبت و رفتار جوانان امروز است که به فرق از نسل قبلی تحمل پذیر نیستند و احترام کلان سالان را نمی دانند. آجینیسا سایدولایوه ساکن شهر خوجند می گوید زمان او هم کلین بود و تمامی وظیفه هایی که از او طلب می شد اجرا می کرد.
اوچم یاد داده که من به گفته گی اوچم گفته که کلینشت رویگا اپی همون کلون سالوشا ایزه تو حرمتشانه به جا بیار و جوگی خوابشانه ام دوز پا گروز خوندار گفته گی نقشته های وقتش بشه گفته گی.
جامعه شناسان میگن حالا ارزش های خانداری و مناسبت خوشدامن با کلین تغییر کرده است. از این جاست که زندگی طولانی این دو جانب زیر یک بام بعضن با خشونت و کشتار انجام می‌یابد.
بعضی‌ها فکر می‌کنند که کلین غلام است. غلام یا اینکه کارگری بی‌پول در خانه برای همه اعضایان خانواده و از کلین بسیار استفاده می‌برند، از کار او، از خدمت‌های او.
در حالی که حادثه های اسمپوشی خانواده ها و خشونت در اویله هرچی بیشتر رسانه می شود، در شمال کشور با روح اندازی یک مرکه گروه از زنان ژورنالیست می خواهند زندگی بدون خشونت و مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در خانواده ها را تبلیغ کنند.
بعد اون که چند عکس شناس هایم را با تبلیغ مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در صفحه فیسبوک گذاشتم، بسیار واکنش های مثبت نیز از کاربران در زیر شهر نوشته شد. حتی چندی از آنها با اشاره به خوشدامن یا کلینشان خاطره های نیک اولادوریشان را نوشتند که مادر من یا کلین من از بهترین هاست.
بحث کلین و خوشدامن همیشه در جامعه تاجیکستان مطرح بوده است. یک پژوهش در 2 سال پیش معاین کرده بود که در خانواده های تاجیک نقش خوشدامن در تمام تصمیم گیری های کلین و پسر شروع از خرید اشیای گرانبها تا تربیه فرزندان و استفاده مبلغ انتقالی مردها از روسیه بزرگ است.
برندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر رو چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید و از اون فراموش نکنید فردا صبح بر وقت همه شما رو در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خود رو ایجاد کنید. خدا نگهدار.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبوده جمسید با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در پی یک حمله هوایی به مسجد در ولایت تخار شمال افغانستان 12 کودک کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. طبق اطلاع مقامات رسمی افغانستان، حمله روزی 21 اکتبر در ناحیه بهارک 15 کیلومتری مرکز ولایت تخار رخ داد. گفته می شود که از دریافت خبری پناه بردن طالبان در مسجد، یک هواپیمای نظامی آن را بمب‌باران کرده است. مقامات امنیتی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند و معلوم نیست که ضربه از سوی نیروهای افغان انجام شد یا خارجی. گروه طالبان با وجود مذاکرات صلح که 12 سپتامبر آغاز یافت، از رعایه آتش‌بس سراسری سرپیچی کردند و ناآرامی در این کشور ادامه دارد. مقامات جمهوری چک روزی 22 اکتبر گفتند که شماری رکوردی گرفتاران کرونا ویروس را در 24 ساعت گذشته ثبت کردند. با گفته مقامات چک، شبانه روز گذشته نزدیک 15000 نفر با کرونا ویروس نو گرفتار شدند که این باعث اندیشیدن تدبیرهای شدیدتر شده است. نخست وزیر این کشور اندری بابیش در نشست مطبوعاتی گفت که تا 3 نوامبر فروشگاه‌های از نظر اهمیت دویم درجه بسته می‌شوند.
برای قبول قرار درباره جاری کردن محدودیت های نو ما خیلی فکر کردیم، ولی به نظر من پیش از همه و مهمتر از همه این است که ما جان هموطنان خود را حفظ کنیم. این دلیل اساسی قبولی چنین قرار بود.
در مجموع در سراسر این کشوری اروپایی تا حال تخمیناً 194,000 نفر به کرونا ویروس گرفتار شدند و این آمار برای کشوری که بیش از 10 میلیون اهالی دارد خیلی بلند به شمار می رود. سازمان جهانی مهاجرت با پخش یک اطلاعیه گفت که تلاش دارد برای به وطن بازگردانیدن 180 مهاجر تاجیکی بند مانده در مرز مساعدت کند. به قول سازمان، شهروندان تاجیکستان در گذرگاه جیبکجالی واقع در مرز قزاقستان و ازبکستان منتظر انتقال به وطن هستند. این مهاجران بنابر محدودیت های وابسته به کووید 19 قزاقستان را ترک کردن نمی توانند و در این کشور بدون منبع روزگذرانی ماندند. در 6 ماه اخیر بیشتر از 3000 شهروند درمانده تاجیکستان از قزاقستان به وطن برگردانیده شدند. یک شهروند تاجیکستان را در فرودگاه دمدیدوای مسکو برای تلاش انتقال مبلغ نقدی بازداشت کردند. بنا به معلومات خدمات گمرک این فرودگاه، در دولان سبز هنگام تفتیش مسافران خط سیر مسکو دوشنبه، از باغاج مرد تاجیک 125000 دلار آمریکایی و 12000 روبل روسی را پیدا کردند. طبق قانون‌های عمل کننده، هنگام انتقال مبلغ نقدی بیش از 10000 دلار باید صاحب پول اعلامیه گمرکی پر کند. خدمات گمرک در خبرنامه‌اش نوشته است که در حالت با خود داشتن بیش از 100000 دلار باید سرچشمه این مبلغ‌ها در سند به مقامات گمرکی پیشنهاد گردد. یک روز بعدی بازداشت و به حبس خانگی گرفته شدن سابق مقامدار کمیته گمرک، اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف با سابق مقامدارانی که از راه کروپسی ثروتمند شدند عفو اقتصادی وعده داد. بر اساس اظهارات روزی 21 اکتبر، جباروف عفو به همه سابق مقامداران مربوط می شود که در ساحه‌های برق، گمرک، انداز، داروسازی، لیسنزیدهی و کندنی های فایده‌ناک کار کردند. جباروف به چنین مقامدارانی از راه کروپسی ثروتمند شده 30 روز مهلت داد که پول‌ها را برگردانند تا که مورد عفو ماموری و اقتصادی قرار بگیرند. این تحولات یک روز بعد آن است که کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفت مدرایموف، شریک پرزیدنت سابق سارونبی جینبکوف، در چهارچوب تفتیش پرونده کروپسیونی بازداشت و بعداً به حبس خانگی گرفته شد. مسئولان وزارت رشد اینوواسیونی ازبکستان برای گذراندن آزمایش کلینیکی واکسن ضد کرونا ویروس یا کووید 19 در این کشور با نمایندگان پژوهشگاه میکروبیولوژی آکادمی علوم چین گفتگو انجام دادند. در وزارت 22 اکتبر گفتند در صورت انجام کامیابی همه مرحله های آزمایش کلینیکی در رفت گفتگوها، ازبکستان نخستین کشور خواهد شد که واکسینه ضد کروناویروس را ارزان می‌خرد. کارشناسان وزارت با شریکان چینی خود تشکیل روند واکسن گذرانی و آمادگی ها به آن را بررسی کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 21 اکتبر نام گلمراد حلیموف، پلکوونیک فراری تاجیک را بار دیگر به فهرست تحریم هایش وارد کرد. این در حالی است که ماه آوگوست امسال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود به اطلاعی دریافتی آنها حلیموف در یک عملیات در سوریه کشته شده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. تحریم های سازمان ملل متحد کشورهای عضو این سازمان را وظیفه دار می کند که به افراد شامل این فهرست سلاح نفروشند، صورت حساب و دارایی هایشان را بندند و حق حرکت در قلمرو خود را ندهند. در شرح فهرست شورای امنیت سازمان ملل، مکان آخرین زیست گلمراد حلیموف سوریه نشان داده شده است. گلمراد حلیموف یگانه شهروند تاجیکستان است که وارد این رویخط شده است. تا کنون مرگ او را هیچ کشور پرره و رسما تصدیق نکرده است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفته بود هرچند خبر مرگ او را شاهدان تصدیق کردند، تا مرده‌اش را نبینند و شخصیتش دقیق نشود به این اطلاع باور نمی‌کنند. گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2015 به صف گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پیوست و تا به سطح وزیر جنگ این سازمان تروریستی رسید. از سال 2017 به این سو درباره زخمی شدن و مرگ او در عراق و سوریه چند دفعه گزارش ها پخش شد. وزارت دفاع روسیه سال 2017 اعلان کرد که او در یک حمله در منطقه دیرزدار سوریه سخت زخمی شد. نشریه تایمز همان سال درباره هلاکت او در عراق خبر داد، ولی مرگش را یگان کشور رسما تصدیق نکرده است. گلمراد حلیموف در تاجیکستان به زرخریدی و شرکت در جنگ‌های کشورهای خارجی عیبدار است. قبلا آمریکا برای معلومات ارزشمند درباره مکان او 3 میلیون دلار وعده داده بود. دادگاه ولایت ختلان سال 2017 سه نفر از نزدیکان گلمراد حلیموف را که در پی زد و خورد با مقامات قدرتی در ناحیه واسه بازداشت شده بودند، متناسبا از 7 تا 18 سالی به زندان محکوم کرد. پسر او بهروز گلمراد سال گذشته در آشوب خونین در محبس شهر وحدت کشته شد و جسدش را بدون نشان دادن به نزدیکانش به خاک سپردند. سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان چند ساعت پس از حادثه او را به سر زدن آشوب در زندان متهم کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در نامه‌ای به وزیر کارهای داخلی از تعقیب پی در پی اعضای این حزب از سوی نهادهای مختلف از جمله ماموران میلیسه اعتراض کرده است. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. رحمت الله زویروف در نامه از چند کارمند پلیس نام برده است که به ادعای او در تعقیب اعضای حزب دست دارند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای زویروف را به اساس دانستند. در نامه زویروف که روز 22 اکتبر در فیسبوک نشر شد، از جمله گفته می شود نه تنها در زمان انتخابات پرزیدنتی، بلکه بعد از آن نیز در دوشنبه و منطقه های دیگر روند تعقیب اعضای این حزب ادامه داشته است. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر را تحریم کرده بود. با گفته رهبر حزب مخالف حکومت در تاجیکستان، در زمان انتخابات چنین روندها تا اندازه منطقی بود، چون وزارت کارهای داخلی از پرزیدنت حمایت میکرد، ولی بعد از انجام انتخابات ساختارهای وزارت کارهای داخلی در حصار روند زیدی اعضای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در این شهر پرزور کردند، نوشته است او. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای زویروف را بی‌پایه نامید و گفت
دیگه احساس ندارم. گویا تعقیبای شوراوری بوده اون چیز نیست. حتی همون وقتی که گل پیدستم گویا زده بودم رسما به مقامات مراجعه نکرده بود. صفحه فیسبوکی می نیست. صفحه فیسبوکی هر کس اختیار داره هر چی در نظر داره که گویا ایغویی بود. گویا که کسی اونا رو تهدید میکنه. گویا که
این در حالی است که رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از سه نظیر منطقوی نام برده و ادعا کرده است که آنها با ضد اعضای حزب کار میکنند. این عمل نه تنها ضد اعضای حزب است بلکه تهدید به امنیت کشور میباشد و این عملها یک شکلی بی‌منطق کسب میکنند. به عنوان مثال او ذکر کرده است که ماشین های بارکشانی اعضای حزب در بازار خدمات بارکشانی نام نویس شده از رانندگان رشوه طلب کرده می شود و در تغییر آن تهدید می شوند که مالکیتشان از بین برده می شود. تصدیق درستی آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. اظهارات زایروف در حال صدا داد که اول ماه جاری معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود ادینایف خبر داده بود که افراد ناشناس در حصار شبانه پسرش را لاتوکوب کردند. مامورد ادینایف گفت بینی پسرش شکسته و ماینه سرش آسیب دیده است. او تخمین زده بود که لاتوکوب پسرش احتمال با فعالیت های سیاسی او ربط دارد، اما وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 7 اکتبر در اظهارات گفت پسر ادینایف در حالت سرخوشی با مشتریان طرفخانه مناقشه نموده مورد لاتوکوب قرار گرفته است. از این قبل روز 22 سپتامبر امسال رحمت الله زایروف رئیس حزب هم از لاتوکوب شدنش خبر داده بود. دیرتر مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند زایروف را کسی نزده بلکه سگش به درونی جوی افتانده است. در گذشته نیز تهدید و حمله بر رهبریت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رسانه‌ای شده است. از جمله در سال 2015 گروهی زنان به دفتر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در دوشنبه حمله کرده به نشست خبری زایروف خلل رسانده بودند. حزب سوسیال دموکرات سال 1998 و زمان ثبت نام شد که زایروف مشاور حقوقی پرزیدنت امام‌علی رحمان بود و بعد ثبت نام حزب در وزارت عدلیه از مشاوری پرزیدنت استعفا داد و از آن زمان تا کنون رهبری این تشکل سیاسی را به عهده دارد. سازمان های بین المللی بارها حکومت تاجیکستان را برای سرکوب کردن نمایندگان احزاب مخالف و فعالان سیاسی تنقید کردند. مقامات تاجیکستان همواره میگویند در کشور به حقوق مردم و آزادی های سیاسی احترام میگذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گذشت بیش از یک سال از قبول قانون درباره تامین اهالی به محصولات خوراکبری غنی گردانیده شده، هنوز آرد در کشور به علاوه ویتامین ها استحصال می شود. طبیبان استعمال چنین نوع آرد را برای سالمی اهالی خطرناک می دانند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند پاندمی کووید 19 به عملی شوی این اقدام تاثیر گذاشته است. در این نهاد تاکید نمودند که حالا رگلمنت و یا دستور تکنیکی درباره بخطری آرد غنی گردانیده شده را تهیه و برای تصدیق به حکومت پیشنهاد کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سنه 29 سپتامبر با امضای قرار حکومت دستور تکنیکی درباره بخطری آرد غنی گردانیده شده را تصدیق کرده، برای مورد عمل قرار گرفتن آن به بعضی از اداره های دولتی 6 ماه مهلت داده است. چنین مهلت در حال پیش بینی شده است که مسئولان برخی کارخانه های آردبراری از راه اندازی استحصال آرد با علاوه ویتامین ها اظهار بی‌خبری میکنند. در آژانسی تاجیک استاندارد که مسئول نظارت صفت محصولات است، گفتند معیارهای ویتامین گونانی آرد از سوی وزارت تندرستی مقرر می شود. در این نهاد گفتند بر اساس معیارهای مقرر نموده وزارت تندرستی، تاجیک استاندارد می تواند نظارت را برهم ماند. سهراب اشورزاده کارمند تاجیک استاندارد به رادیو آزادی گفت وزارت تندرستی تنها اوید به استحصال آرد رگلمنت تکنیکی تعیین نموده است و باید نسبت استحصال دیگر محصولات نیز چنین کار عملی شود. شیرعلی رحمت اللهیف مسئول وزارت تندرستی میگوید چون آرد از محصولات است که در کشور ساکنان از همه بیشتر آن را استعمال میکنند، بنابر این تصمیم گرفتند نخست استحصال آن را با ویتامین ها برامونند.
من بینید اگر به شرطی که ما آرد گندمی را فرتیفیکاسیا کنیم، یعنی ایلاوه کنیم میکرونوترینت های آهن، فولی و اکستراتا، سینک، ویتامین B12، ما میتوانیم که در آینده شماره بیماری های کمخونی، شماره کودکانی که با نقصان های مادرزادی تولد میشوند، یعنی فولی و اکستراتا، این نارسایی فولی اکستراتا با چوره حرامز آورده میرساند. متاسفانه همه سال از 250 تا 300 کودک در تاجیکستان تولد میشوند که این معیوب یک عمره میشود. اگر زنده ماند معیوب یک عمره میشود. یکی در صورتی که آرد گندمی ما فولی و اکستراتا داشته باشد، ضروریتی وای ساپلیمنتاسیا نمیگوید، از بین میرود.
روز 20 سپتامبر در کارخانه فراوان یکی با استحصال آرد مشغول است، با رادیو آزادی گفتند از تولید آرد با علاوه ویتامین ها آگاه نیستند. مسئول یک کارخانه دیگر استحصال آرد که نخواست نامش برده شود با رادیو آزادی گفت از رسانه ها خبردار شده بود که آینده استحصال محصولاتش با علاوه ویتامین ها برامانده می شود، ولی جزئیات بیشتر را نمی داند. مسئولان وزارت تندرستی تصدیق نمودند که راه اندازی آرد غنی گردانیده شده خراجات را طلب می کند، ولی از حساب کم شدن بیماری ها برعکس چنین اقدام با وضع سلامتی و مالی ساکنان تاثیر مثبت می رساند. تلاش ها برای غنی گردانی محصولات آرد در حال صورت می گیرد که ماه ایونی سال گذشته پارلمان تاجیکستان استحصال و واردات آرد به گفته وکیلان به ویتامین را منع کرده بودند. آن زمان در مجلس نمایندگان گفتند آردی که در حدود قزاقستان منع است، فعلا در بازارهای تاجیکستان با نرخ گران به فروش گذاشته شده است. تاجیکستان گندم و آرد را اساسا از قزاقستان وارد می کند. در سال 2019 حجم استحصال گندم در کشور بیش از 800 هزار تنه و واردات آن 1.1 میلیون تنه را تشکیل داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
قویده‌های نوی المپیاده توکیو اعلان شد. دسته روشنی کلوب غالبی لیگه اولی فوتبالی تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. ویب سیمینار برای سردارانی دسته های شرکت کننده المپیاده توکیو 2020 با اشتراک نمایندگان کمیته بین المللی المپی، کمیته تدارکات بازی ها و کمیته های ملی المپی برگزار شد. در این چهارمینی همه کمیته های ملی المپی از آن جمله کمیته ملی المپی تاجیکستان شرکت ورزیدند. در رفتی سمینار کارمندان بخش های کمیته تدارکات درباره کار و آمادگی تشکیلات به بازی های آینده المپی در توکیو معلومات دادند.
اینچنین کمیته بین المللی المپی و کمیته تدارکات بازی ها چاره‌های ضد کووید 19 را که در جریان بازی ها اندیشته می شوند اعلان کردند. بر اساس قاعده های نو در عین زمان ورود شدن به ژاپن از اکثر کشورها قرنطین 14 روزه را طلب می کند. مسئله مطابق گردانی ورزشکاران هنگام قرنطین بررسی می شود تا آنها به شرایط نو مطابق شده تمرین کرده توانند. هنگام رسیدن به ژاپن دلیل نتیجه منفی آزمایش کووید 19 و آزمایش ایلاوگی در کشور طلب کرده می شود. بررسی یک قطار چاره ها اوید به محافظت ورزشکاران توسط کم کردن تماس، بعض محدودیت های رفتاری ورزشکاران، مثلا منع معاشرت آنها با آدمان بیرون از دیه پیش بینی شده است. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ تاکید کرد که برای حفظ سلامتی همه اشتراک کنندگان المپیاد تدبیرهای نظررس اندیشیده می شوند و بازی های توکیو برای دیگر چاره بینی های وسیع نمونه خواهند شد. بازی های المپی در توکیو از 23 ایول تا 8 اوگوست سال 2021 به نقشه گرفته شده است. در دایره المپیاد ورزشکاران برای 339 مجموعه مدال ها از روی 33 نمودی ورزش رقابت خواهند کرد. خبر دیگر، دسته رفشنی کلوب که یک دور پیش از انجام مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان غالب شد، صاحب مدال های طلا گردید. قبلاً فوتبال بازان شهری کلوب به لیگ عالی در موسم سال 2021 راحت گرفته بودند. روشن در بازی دور 21 روز 21 اکتبر در میدان خود تیم هولبوکی واسه را با حساب 4-2 مغلوب کرد. دسته روشن که در 21 بازی 51 امتیاز گرفته است در جدول مسابقه در زینه اول قرار دارد. دسته اسخطه خوجند 46 امتیاز دارد و در جدول مسابقه مقام دوم را کسب نموده است با مدال های نقره مکافاتانیده می شود. اسخطه نیز صاحب راحت به لیگ عالی گردیده است. دسته پنجشیر جلال الدین بلخی با کسب 38 امتیاز در جدول مسابقه مقام سوم را اشغال می کند. تقدیر مدال های برنجی در دوری آخرین مسابقه که روز یکشنبه 25 اکتبر برگزار می شود معلوم خواهد شد. برای جای سوم دسته های پنجشیر جلال الدین بلخی و روشن ظفرآباد تلاش دارند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به بررسی قضیه یک جوان دختر طراح و کارشریکش شروع کرد. پروین جهانگیری طراح جوان ادعا دارد که کارشریکش طاهر ابراهیموف او را اذیت داده است، اما طاهر ابراهیموف این شکایت پروین را رد کرده برعکس طراح جوان را به وعده خلاف متهم میکند. در این باره مولا رجب یوسف گزارش میدهم. پروین جهانگیری ماه اپریل در صحبت به نشریه ویچار که از آزار و اذیت دیدنش از سوی رهبری کارخانه شکایت کرده بود. به گفته پروین او از ماه اوگوست سال گذشته تا ماه اپریل امسال همراه با طاهر ابراهیموف کار کرده و برند تی زد را پیش میبردند، ولی طراح جوان گفت از روزهای اول کار کارشریکش با او مناسبت دغل داشت و حتی بار او را گلوگیر کرد، ادعایی که طاهر ابراهیموف آن را رد میکند. نشریه ویچار که از قبل پروین ابراهیمی نوشته است، طاهر ابراهیموف در نسبت طراح جوان از سخنهای قبیح استفاده میبرد و حتی در مکاتبه ها نیز از گفتن سخنهای بد خودداری نمیکرد. اما طاهر ابراهیموف کارشریک پروین جهانگیری این همه اتهام را در نسبت خود رد کرده به دادگاه شکایت برده است. ابراهیموف در نامش به دادگاه نوشته است پروین جهانگیری سر وقت درخواست مشتریان برای دوختن لباس را اجرا نمیکرد و از این خاطر او ضرر مالی دیده بود. به گفته ابراهیموف در 8 ماه فعالیت پروین جهانگیری 25 درخواست گرفت و نصف این کرته ها به صفت برآمدند. طاهر ابراهیموف همچنین میخواهد هفته‌نامه ویچارکا که شکایت پروین جهانگیری را نشر کرده است باید ردیه پخش کند. ابراهیموف در مکتوبش به دادگاه نوشته است مسئولین هفته‌نامه حالت های در مراجعه ذکر شده را نسنجیده آن را به تب رساندند، اما در اداره هفته‌نامه ویچارکا گفتند گزارش با رعایت طلبات های کسبی آماده شده، نظر هر دو جانبی بحث در آن جای داده شده است. زولفیا گلوب و مؤلف مطلب بحث برانگیز میگوید هنگام تهیه مطلب مکاتبه های دو نفر را دیدند که چگونه ابراهیموف در نسبت پروین جهانگیری از سخنهای بد استفاده کرده است، این مسئول هفتنامه ویچارکا گفت:
ما поговорили со свидетелями, люди, которые были. Мы поговорили.
بعدن از شهیدان پرسیدیم و با خود طاهر ابراهیموف هم صحبت کردیم و او به سوالهای ما پاسخ داد. یعنی هر دو جانب خبر داشتند که چنین گزارش روی چاپ خواهد آمد. بعدن ما کارشناسان مستقل را هم پرسیدیم. مطلب از روی تمام معیارهای ژورنالیستی نوشته شده است.
طاهر ابراهیموف در مکتوبش به دادگاه نوشته است: به اداره ویچارکا برای نوشتن ردیه مراجعت کرده است، ولی هفتنامه از نوشتن ردیه سرکشی نموده استاده است. اما مسئولین هفتنامه ویچارکا در صحبت به رادیوی آزادی گفتند از طاهر ابراهیموف چنین شکایتی را نگرفتند. در نظر است که هفته آینده دادگاه ناحیه فردوسی به بحث طراح جوان با کارفرما و هفتنامه ویچارکا نقطه گذارد. وکیل دفاع طاهر ابراهیموف گفت: پروین جهانگیری طراح جوان میگوید هدفش از رسانه کردن شکایتش آن بود که دیگر دختران از گفتن مشکلشان نترسند.
چیزی که در مطلب چاپ شد همش حقیقت است. امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشان نمیگویند درس شود. آنها از گفتن مشکلشان نترسند و این مشکل یعنی تجاوز جسمانی هم از بین
رود.
شکایت زنان بخصوص جوان دختران از آزار و اذیت در جای کار هرچند در تاجیکستان زیاد رسانه ای نمی شود، اما کارشناسان می گویند چنین حالت ها زیادند و اکثرا از چشم جامعه پنهان می مانند. زلیخا عثمانوا دکتر علم های فلسفه و مؤلف کتاب برابری جنسی گفت به مثل بیشتر کشورها در تاجیکستان زنان آماده نیستند به طور ضروری از حقوق خود حمایت کنند.
سببش یکمش که معلومات خوب ندارن در باره آزادی های و حقوق خود، حالان که در قانون گذاری ما همش مهیا است.
اما برخی کارشناسان میگویند عیب را باید از هر دو طرف جست. رستم عظیمی روزنامه‌نگار تاجیک که موضوع های آیله و زنان را پیگیری میکند گفت:
در حقیقت بعض زنهای هستند که اگر در کل گناه یا عیب داشته باشند حتما این با چشمشان نمی نماید و حتما در نقاب دیگر نفر یا در لیسوی دیگر نفر اونوی خود را می یابند.
به گفته عظیمی آنها مراجعت های زیاده می گیرند که رهبران از شانته شدن از سوی زنان همکاری خود شکایت می کنند.
ببری برفی که به چاروای ساکنان جماعت برتنگ ناحیه روشان حمله کرده بود بازداشت و به ناحیه مرغاب 400 کیلومتر دورتر از این موضع بدرغه شده است. ببری برفی را روز 11 اکتبر امسال پس از آن بازداشت کردند که به بزهای سعادت توکلف ساکن دهه هیجز جماعت برتنگ بدخشان حمله کرده 6 سری آنها را کشت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در تاجیکستان ببری برفی جانوری نادر دانسته می شود و بر اساس قانون در صورت حمله به چاروای مردم نیز نباید کشته شود. مقامات و سازمان های حفظ محیط زیست وعده دادند که در صورت زنده دستگیر کردن و به طبیعت رها دادن ببری برفی جبران ضرر رسانده اش را می دهند. صاحب نظر توکلف برادر مردی که از حمله ببری برفی به چاروایش زیان دیده است بر رادیو آزادی گفت کسی جبران ضرر را نپرداخت و افسود برادرش همگی 6 بز داشت و ببری برفی آنها را کشته است.
6 تا بغی بوشه دیگر نیست. آنها قدر بودند.
ساکنان برتنگ ناحیه روشان میگویند در یک ماه اخیر در صحرا به چاروای آنها 2-3 حمله صورت گرفت و احتمال کاری همین ببر بوده است. یک نماینده کمیته حفظ محیط زیست در ولایت مختار کوهستان بدخشان که نخواست نامش ذکر شود گفت ببر هنگام بازداشت جراحت برداشته است و او را به مرکز ویژه نگهداری حیوانات مجروح انتقال دادند. به گفته او در ناحیه مرغاب یک مرکز برای تبابت حیوانات نادر مجروح یا حیوانات پیره که دیگر توان شکار کردن ندارند تشکیل شده است. گلبیک خواجه نظرف رئیس سازمان پرچم در ناحیه روشان که به نگهداری حیوانات نادر مشغول است میگوید با احتمال زیاد این ببر پیر شده است. وی گفت ببرهای برفی جوان هیچگاه خود را زیر خطر گذاشته وارد محلهای اهالی نشین نمی شوند.
در روی دگر چند سری که باشند در همون اوال همه می کشد برای چی که ما خواهی شوهر استم خواهی مایده بودیم و در یادمون هست که در کشلوخ رونت در اوال در کشار درآمد 60 سر بوز و گوسفند همه شده کش، لیکن فقط خونش همه مکه تموم.
مسئولی سازمان پرچم میگوید تا 5 سال پیش ببرهای جوان نیز با اوغیل ها حمله میکردند، چون بوزهای کوهی کم شده بود و در جایهای دسترس برای ببر قرار نداشتند، لیکن به گفته او حالا بوزهای کوهی و سغور بیشتر شدند. سال گذشته در حمله ببرهای برفی بیشتر از 100 چاروای ساکنان ولایت بدخشان تلف یافتند. تقریبا 10 ببری که سال گذشته از جانب ساکنان بازداشت شده بودند به طبیعت رها یافتند و به ساکنان زیان دیده جبران پرداخت شد. معمولا حمله ببرهای برفی در آخر تیرماه و اول بهار بیشتر می شود. در تاجیکستان ببری برفی در ولایت مختار کوهستان بدخشان و در قسمتی از ولایت ختلان زندگی می کند. تعداد آنها را بیشتر از 300 سر حساب کردند. این حیوان در رویخط جانورهای نادر که تنها در 12 کشور دنیا ماندند وارد شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در مسابقه بین المللی گرند سلیم یا تاسکلاهی بزرگ که از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان دایر می‌گردد، دو پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیگف در وزن تا 73 کیلو و کامران شاه استاپریان در وزن تا 90 کیلو اشتراک می‌کنند. قبلا فدراسیون بین المللی جودو در سامانه رسمی خود خبر داده بود که در این مسابقه از تاجیکستان 5 ورزشکار شرکت می‌ورزد، اما محمد مراد عبدالرحمنوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان روز 21 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 3 گوشتگیری تاجیک اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو نتوانستند در مهلت معین شده روادید یا ویزا دریافت نمایند. اینچنین پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده که آسیب دیده است، امکان اشتراک در رقابت‌های بین المللی جودو را در وزن تا 73 کیلو ندارد. آقای عبدالرحمنوف افزود:
در مورد وضعیت سلامتی خواجه‌زاده بهروز کمتر جراحت برداشته بود و در این مسابقه پیش داده گران سلام اشتراک کرده نمی‌تواند. متاسفانه حالا پورا برقرار نشده است. ما با دکتران همه چیزهایی که در کار بود ما همه را تامین کردیم.
در مسابقه بین المللی گرند سلیم در شهر بوداپشت اشتراک بیش از 450 ورزشکار از 69 کشور در نظر است. در این مسابقه بین المللی ورزشکاران برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت‌ها به المپیاد توکیو که سال 2021 برگزار می شود تلاش می ورزند. سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان عثمان توشف هیئت دسته را در بازی‌های دوستانه با تیم‌های ملی بحرین و امارات متحده عربی اعلان کرد. برای آمادگی به بازی‌های دوستانه 26 بازیگر دعوت شده است. منتخب تاجیکستان 7 نوامبر با منتخب بحرین و 12 نوامبر با منتخب امارات متحده عربی بازی‌های دوستانه برگزار می‌کند. هر دو بازی در دبی دایر می‌گردد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در شهر دوشنبه 27 اکتبر شروع می‌شود. بعداً 4 نوامبر فوتبال بازان تاجیک به دبی پرواز می‌کنند. باید گفت که این دو بازی سنجش را دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی ها به بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام می دهد. به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها به سال آینده موقوف گذاشته شد. فوتبال بازان تاجیک در گروه F در میدان خود با منتخب مغولستان، بعدن در مهمانی با منتخب ژاپن و سپس در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهند کرد. فتح‌الله فتح‌اللهیف نیم حمایتگری دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان که امسال در مسابقه قهرمانی کشور در هیئت تیم خوجند شهر خوجند مدال نقره به دست آورد، فعالیت ورزشی خود را در باشگاه چنئین در سوپر لیگ یا لیگ برتر هندوستان ادامه می‌دهد. شرطنامه این فوتبال بازی 30 ساله تاجیک با باشگاه چنئین برای 6 ماه امضا شد. چنئین یکی از باشگاه‌های پیشقدم و سرمخلص فوتبال هندوستان میباشد که دو بار در سوپرلیگ این کشور غالب شده است. فتح‌الله فتح‌اللهیف میگوید وقتی که برایش امکانات انتخاب پیدا گشت بسیار فکر نکرده به زودی راضی شده است. او علکی از ملاقات با همدسته‌های نو خود خیلی شاد است.
مقصد هم تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم. کوشش میکنیم که بازی خوب نشان دهیم که روز به روز مخلصان زیادتر شوند و بازی ما را تماشا کنند و حلاوت برند.
فتح‌الله فتح‌اللهیف که از سال 2009 در دسته استقلال دوشنبه بازی میکرد، 6 بار با عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته، سال 2012 برنده جام پرزیدنت AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا گردیده است. او در هیئت منتخب ملی تاجیکستان 68 بازی کرده 9 گل زده است. فتح‌اللهیف 3 سال اخیر در باشگاه‌های فوتبال پرسیل لامانگان اندونزیا، بخارای بخارا و خوجند خوجند هنرنمایی کرده است.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته فوتبال روشنی کلوب که در بازی نهایی بر تیم خطلانی باختر با حساب 1-0 پیروز شد، برنده جام تاجیکستان گردید. بازی نهایی جام تاجیکستان میان دسته های روشنی کلوب و خطلانی باختر روز یکشنبه 18 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به حضور تماشاگران دایر گردید. گل یگانه را حمایتگر دلیر شاه مرادوف در دقیقه 67 از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. در مراسم مکافات سپاری که بعد انجام بازی نهایی برگزار شد، به دسته غالب روشنی کلوب بجز از جام تاجیکستان و مدال های طلا، جایزه مالی به مبلغ 20,000 سومانی و به فینالیست دسته خطلانی باختر مدال های نقره و 15,000 سومانی سپرده شد. غیر از این بنیم حمایتگری دسته روشن عبدالرحمن نازیموف که در فینال بازیگری بهترین دانسته شد، مکافات پولی به مبلغ 3,000 سومانی تقدیم گردید. یادآور می شوم دسته روشن برای به فینال راه پیدا کردن بر تیم های هولبوکی واسه، پنجشیر جلال الدین بلخی، استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده غالب آمده بود. قبلا روشن 3 بار به فینال جام تاجیکستان راه یافته، تنها یک مرتبه سال 1994 غالب شده بود. و حالا صحبت داریم با معروف رستموف، مربی کلانی دسته روشنی کلوب. اولا شما رو با غلبه دسته روشنی کلوب در جام تاجیکستان تبریک میگم. اینچنین امسال شما با لیگ عالی رو خط گرفتید و میخواستم که نخست درباره بازی نهایی چند سخن بگوید با دسته خطلانی باختر.
رحمه تکه برای تبریکاتون. بازی خیلی دیروز گذشت، بازی بسیار بازی وزنی گذشت که دسته خطلانی خیلی از دسته های خواهد داد. بچه های ما خیلی بدی، یعنی بردهایی که ما برای هم از جام هم بردیم، بازی استقلال مون هم بردیم، بازی ریگر مون هم بردیم، بچه ها وجه بسیار باور کردن که ممکنه که ما همین کوبوکی همین جمهوری را همین مثال بگیریم. حدی بچه ها کار کردیم، مهنت کردن، پایین همین دیروز بردیم شما فجانی اگبا.
اما شما باور داشتید که در فینال دسته خطلان رو که دسته پرتجربه است مغلوب میکنید؟
بعدی بردی که ما استقلال بردیم، غلبه کردیم، همش در دیگه باوری داشتیم، چی ریگرش دم، چی خطلانش دم، که همش در ای بچه بواری داشتیم که بچه هم بازی میکنن برای که ما تیمی را بردیم گذاشتیم که خیلی باید تیم رزیندید به دامی کوبو کتاجکستان هم همه گفت استقلال میگیرد. لیکن ما بعدی همو را غلبه کردیم بچه ها بسیار خیلی بواری کردن خوچان در اویر این سپایی داشتی گفتن که اکر ما همی فقط کوبو که میزنیم کوبو در کوره کوبو که بگیریم. درست دیگه بعد ما وقت که خطلان ما در غلطید ما 2003 اولین 5 سالی کلوب همین بازی را ما اماده در فینالی در کوبوک تاجیکستان 2003 و یا خطی ما غلطی دردن اکرین از
بله بله بله
ما باید سوی اگر سوی در بای دادیم بازی ما نا
بله بله یک سوی بای دادید
برای ما خیلی اکر ما هم بچه را گفتیم که شما میتونن که همین سالی 2003 همین ما را ایدست من کوبوک گرفتن ببرویم بزنیم یکم چی کوشش کنیم که همین کوبوک بزنیم نه که ما بواری کامل داشتیم اکر جان که ما بازی را میزنیم بچه را فهموندیم که بچه خیلی همین سالی 2003 همین یک باری دیگر این های سالی 2003 اب 10 سال پیش همین فینال در برو ما بود
بسته
همین کلوب همین را ما بوی دادیم این های اب 10 سال پس این شما برو ما دیم بازی کسیم ما بچه را بزنیم که شما اگر روزی بازی را بزنید در تاریخ فوتبال تاجیکستان در تاریخ فوتبال روشن کلوب شما نامتون میمونه که این همی فوتبال بازون هم خیلی 2020 جام تاجیکستان که در لیگ اول بازی میکردن با دست آوردن
دسته رو چگونه پیشواز گرفتن در شهر کلوب
ای دروازه شهر کلوب درآمدن دسته را همونجا مخلصا پیشواز گرفتن دستگیری کردن بعد ایوه با رفتن حکومت شهر کلوب رئیس شهر کلوب برآمد با خطشان صحبت کرد با رئیس شهر با گفت که اگه دیگه شما تمرین دارن ما با تمرین تونمیم همونجا گرم میزنیم راست دیگه شب دیرتر بود وقتی که ما در شهر کلوب در آمدیم شب دیرتر بود ما خودم به استادیون میام همونجا مسئولیت میکنیم
بچه ها معاش میگیرن سرپرست دارید و کی از سرپرست شما؟
البته رکا جون معاششون گرفتستن یکم چی نداره همین قدر چیه که ما مکافات پولی دادن کنیم دارن گلی دسته همین یک ساله معاشش ای طرف مقامات شهر ولایت با ما سمجیدو کردن که ما همون یک سال فقط میتونیم که دسته را با معاششون تامین کنیم لیکن برای مکافاتی که این بازی میبرن که پرمیشون میدادیم او را راست دیگر دابق رئیس شهر کلوب وعده داده بود که خیلی این خیلی کاروشید برام عزت بوده دیگر راست دیگر بچه یکم مکافات پولی گرفتگی نیستن همین چند خیلی که در یکم لیگ بازی رو غلبه کردگی هم خدا را شکرانش بود چیمپیون شدیستیم به همزارم اینشوال رو چیمپیون میشیم این هم خیلی خیلی گذراندستیم بچه هم با ماوش خالی بازی کستن اکن
غالبیت در جام تاجیکستان به شما چی داد؟ آیا شما در مسابقه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت میورزید سالی آینده؟
همین جام ها گرفته همون اساسی برای همین اکی ما در مسابقه کوبوک کنفدراسیون آسیا برآمد کنیم برای که ما ممکن که ما فقط تدریجت کنیم همین دسته را با مبلغی همون که هر یک بازی سفری میدهم دسته در $40,000 ای طرف ایفکه گذارانده میشه که برای بازی سفری همونجا سه بازی سفری میشه اگر ما همه از سه بازی را گذارانیم مقصد ما همه که ما همون سمتتی با این سال چقدر که مقامات ولایت یا که شهر ما را دستگیری میکنه با ما با بلوی اوی دستگیری اوی با ما همین جام همین جامی از ایفکه ما میخوایم که همین دسته را با صدر زد کنیم که شدو بی همین دسته بازی که ندار چمپیان از جمهوری یک جام ما مقصد ما هم برای همین بود ما کوبوکا ما برای همین مینات کردیم گرفتیم
در باره حیات دسته کمی معلومات میدادید بچه ها از کجا هستن؟
دوریش از شهر کلوب های هم از طریق فوتبال بازان شهر کلوب های یک فوتبال باز از نایه دنگره گرفتگیم دو جون و دو تایگه از شهر دوشنبه یک تش را ای دسته فایسکان گرفتیم ارین دواری بازی کردستن یک تایگه شا از دسته کوکتوش که وقت او را جواب دادن از تو شبرین و امید بدلوف شهر فایسکان دهی دیگه همش از مکتب ورزشی شهر کلوب هم با بچه های مهارت چون خیلی بلند داریم خیلی سفر علی کریم هستن رستم بازیگر هایی که بسیار بازی کردگن این رخی هم هم میدونه با رستم ریزای هم هم اون فوتبال بازی هایی که این سال شما کلام هست در همونجا ما این سال هم خیلی در پیش مقصد موندیم سیمپیون شما یه بلا کنین دسته را به لیگ اولی ببریم این اومدم بچه‌ها مهنت کردم.
تشکر برای صحبت. ما با دسته روشن کلوب در موسم سال آینده در لیگ عالی موفقیت های بزرگ تمنا داریم. هم صحبتی من معروف رستموف مربی کلانی دسته روشنی کلوب بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
گونه عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون میشود. من شاله گل خواجه در کنارتون هستم. نخست به سرخط موضوع برنامه امروز 20 اکتبر توجه. رحمت الله زویروف میگوید بعد انتخابات پریزیدنتی اعضای حزبش را تعقیب میکنند. وزارت کارهای داخلی این ادعا را به پایه خواند. در اوشست یا در موش، دادگاه در دوشنبه بحث خشونت در جای کار را محاکمه دارد.
امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشان نمیگویند درس شود. آنها از گفتن مشکلشان نترسند.
کلین کیست و خوشتامن کیست، خوجه و خدمتگار و یا مادر و دختر؟ بحث قدیمی در جامعه تاجیکستان.
بعضی ها فکر میکنند که کلین غلام است. غلام یا اینکه کارگری بپول.
رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از وزیر کارهای داخلی خواسته است با تعقیب و اذیت اعضای حزبش خاتمه بدهد. رحمت الله زویروف امروز با نشر اظهارات در فیسبوک ادعا کرده است که در نویه حصار ماموران ملیسا بخصوص پس از انتخابات پریزیدنتی اعضای حزبش را آزار میدهند. به گفته او کار تا حدی رسیده است که اعضای اروبکش حزب را از اروبههایشان محروم کرده آنها را در ورطه گرسنگی گذاشتند. وزارت کارهای داخلی به این حرف و رحمت الله زویروف پاسخ داد.
گیام اساس ندارم. گویا تعقیبای شوراوری بوده اون چیز نیست. حتی همون وقتی که گال پیداستم گویا زده بودم رسما با مقامات مراجعه نکرده بود. صفحه فیسبوکی من سرنظر داره که گویا ایغویی بود. گویا که کسی اونا رو تهدید میکنه. گویا که
طبر این مصاحبه رادیو زودی اشاره کرد. موی گذشته رحمت الله زویروف از لاتوکوب شدنش خبر داده بود. دیرتر مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند زویروف را کسی نزده بلکه سگش به درون جوی افتانده است. حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف دولت در تاجیکستان است و رحمت الله زویروف یکی از سیاستمداران است که آشکارا سیاست های حکومت امام‌علی رحمان را سخت تنقید میکند. قرار است دادگاه در دوشنبه به بحث طراحی جوان و کارفرمای او نقطه گذارد که یکی در تلاش رسانه‌ای کردن مشکلات آزار زنان هست و دیگری در فکر برقرار کردن آبروی خود. زن جوان دعوا دارد که از روزهای اول همکاری کارشریکش با او مناسبت دغل نموده مادرش را دشنام میداد و حتی باری او را گلوگیر کرده است. جانب دیگری بحث دلیل‌های خود را پیش می‌آورد و طراحی جوان را به بی‌مسئولیتی متهم می‌کند. گزارشی مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله در همین باره است.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به بررسی قضیه یک جوان دختر طراح و کارشریکش شروع کرد. پروین جهانگیر طراح جوان ادعا دارد که کارشریکش او را اذیت می‌داد و بدرفتاری می‌کرد. جانب دیگری بحث چنین گفته را رد می‌کند. بحث به ماه اپریل برمیگردد که پروین جهانگیری درباره آزار دیدنش در جای کار با نشریه ویچورک صحبت کرد. حالا این طراح جوان منتظر عدالت دادگاهی است.
چیزی که در مطلب چاپ شد همش حقیقت است. امیدوارم این برای دیگر قربانی ها که از مشکلشون نمیگویند درس شود. آنها از گفتن مشکلشون نترسند و این مشکل یعنی تجاوز جسمانی هم از بین رود.
говорить что-то, говорить о проблемах, и эта проблема будет раскрываться.
جانب دیگری بحث این شکایت پروین را رد میکند. آنها برعکس خود طراح را به آن متهم میکنند که شرطنامه کاری را اجرا نکرده است. وکیل دفاع طاهر ابراهیموف در صحبت تلفنی گفت تنها پس از جنبست مرافع صحبت خواهند کرد. جامعه شناسان میگویند شکایت زنان از برخورد تبعیض‌آمیز در جای کار در تاجیکستان یک کاری عادی است، اما نه همه زنان حاضرند چون این حالتها را رسانه‌ای کنند.
رومیرویم با موضوعی دیگر. تقریباً 40% کارخانه‌ها در روسیه که عادتاً با جلب مهاجران فعالیت داشتند، در دوره پاندمی با کمبود کارگر روبرو شدند. نشریه ویدمستی با تکیه به پرسش مرکز تحقیقات استراتژی روسیه نوشت شرکت‌ها از کمبود کوریرها و راننده‌های تاکسی اذیت می‌کشند. کاردهنده‌ها اقرار شدند که با جلب مهاجران خرج کمتری خواهند داشت. در این باره همکارم میرزانبی خالق‌زاد بیشتر می‌داند. درود بر شما. چرا کردینده های روس بیشتر میلی به کار گرفتن مهاجران رو داشتند از حساب مردمی تهاجوی مگر نیروی کاری کم بوده است؟
واقعا شالا درست قید کرده. در این نظرسنجی که روزنامه ویدموسی چاپی مسکو نتیجه‌اش را نشر کرده است، 35% پرسیده شده ها گفتند مهاجران در مقایسه با شهروندان روسیه بهتر کار میکنند و 19%شون گفتند مهاجران به مانند شهروندان محلی زود کار را عوض نمیکنند. البته جنبه های منفی کار با مهاجران را هم گفتند که به قبل کاردهنده ها فرق ذهنی و فرهنگی و ندانستن زبان است. مشکل سنگین تری کار با جلب مهاجران به قبل آنها مانع و رسمیات زیاد بیوروکراتی بوده است. در این باره 37% کاردهنده ها صحبت کردند. یکی از سبب های محتاج شدن کاردهنده های روس به مهاجران پاندمی و قطع پروازهای معمولی بوده است. گفته شده است در فرصت نزدیکترین 15% شرکت ها با مشکل جلب نیروی کاری دچار می شوند و در صورت کمبود نیروی کاری خارجی ناچار با بازار داخلی روی می آورند.
خب ببینید در داخل روسیه خود آنهایی که با مهاجران توجی کار می کنند چی می گویند؟ در حقیقت همین احتیاج دیده می شود، چون ما برعکس در روزهای اول پاندمی گزارش می گرفتیم که هزاران مهاجر به کار ماندند.
بله شهلا، ما و همکاران دیگرمون با رهبر اتحادیه‌های مهاجرین و حامیان حقوقی آنها صحبت کردیم. مثلا عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو میگوید بر اثر پاندمی بسیاری از کارخانه و اداره ها در روسیه بیکارگر موندند و به مهاجران احتیاج دارند. وی گفت نه 40% بلکه از آن بیشتر کارخانه ها با کمبود نیروی مهاجران روبرو هستند. با قبل عزت امان مثلا یک شرکت گاسپرام به آنها برای جلب 3000 کارگر عریضه داده است، چون آنها میخواهند در سن پیتربورگ بنا بسازند ولی کارمند ندارند. از این پیش شهرداری روسیه سرگئی سابیانین گفت سال 2020 در مسکو شمار مهاجران کاری 40% کم شده است. سابیانین همچنین گفت که کمبود مهاجران در فصل زمستان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
تشکر برای صحبت. نگفته نماند که در تاجیکستان بسیاری از خانواده ها از حساب درآمد مهاجران زندگی را پیش میبرند. بنا به گزارش ها در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت میکنند و سالانه به کشور میلیارد ها دلار میفرستند. بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد میشود و بعد آن برنامه را ادامه میدهیم.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا رو میارم به موضوع کووید 19. با وجود نو بودن کرونا ویروسی که این بیماری را برمی‌انگیزد، طبیبان می‌دانند که ویروس مذکور به زنان آبستن و جنین بطنی آنها اثر می‌گذارد. اما حالا سعی دارند معلوم کنند چرا احوال زنان آبستن و یا حامله‌ای که به بیماری مذکور مبتلا شدند بسیار بد می شود. گزارش از صدای امریکا رو طایری سفر تقدیم می کند.
وقتی زن آبستن می شود، سیستم مسئولیت بدنش تغییر می یابد تا کودک را محافظت کند. چون این تغییرات مادر را در برابر ویروس های مثل زکام و بیماری های سختی دیگر را سپذیر می کند. تا حال پژوهش ها در باره زنان آبستن مبتلا به کووید نتیجه های باوری بخش و هم استراب‌انگیز دادند.
زنان آبستن بیمار در مقایسه با زنان دیگری همسالشان که کووید 19 ندارند بیشتر بستری می شوند. به شعبه های احیا می افتند و دستگاه های نفس کشی زیادتر احتیاج پیدا می کنند.
طبیبان سعی دارند معلوم کنند تا کجا کووید 19 نظر به زکام معمولی برای زنان آبستن خطرناک است.
تا حال معلوم شده است که این بیماری مثل زکام در زمان حامله‌داری سخت نیست.
ولی مرکز نظارت و جلوگیری از بیماری ها در امریکا می گوید زنان آبستن گرفتاری کووید 19 بیشتر با بیماری های جدی بیستری می شوند، کودک می افتانند یا طفل نارسید و مرده تولد می کنند. تحقیقات دیگر این گفته ها را ثابت نکردند.
از بس که کووید 19 نوست باید اندکی صبر کنیم. ما تمامی اطلاعات لازم را حالا نداریم که خلاصه کنیم خطر بیماری برای زنان آبستن چقدر است.
مثلا شدت روانی یا استرس هم میتواند اثر گذارد. مانعی هایی که پاندمی کووید آورد از جمله قرنطینه نگذاشت که زنان آبستن معاینه های حتمی را گذرند و یا حتی به حضور طبیب تولد کردند. بعضی زنان از ترس سرایت کرونا ویروس به نزدیک طبیبانشان هم نمی رفتند.
معاینه های حتمی بخصوص در ماه های 7 و 8 یکی از راه های است که ما صحتی زنان را تضمین می دهیم و معلوم می کنیم که کودک زنده است.
اما تا زمانی که همه چیز درباره کووید 19 معلوم نیست، زنان آبستن باید با پوشیدن نقاب، فاصله گیری اجتماعی، دوری از ازدحام، رعایت خوب قاعده های بهداشتی خود را از کرونا ویروس امین نگه دارند. طبیبان میگویند اگر مادر احساس کند حرکت جنینش کم شده است، باید به طبیب مراجعه کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تقویم سنه‌های جهانی خوشتامنها هم روز خاصی خود را داشتند و آن شنبه سیوم ماه اکتبر هر سال است. خوشتامن در اکثر خانواده‌های تاجیکستان نقش مهم دارد. بناان موضوع خوشتامنداری و مناسبت آن با عروسای نو به خانه‌اش آمده خیلی سربست و پرپیچ و تاب است. یعنی کی بیشتر آداب و مدنیت خانه‌داری را رعایت نمی‌کند. در این برابر نمونه‌های خوب و با مشورت همزیستی خوشتامن و عروس نیز زیاد به چشم می‌رسد. همکاران ما در عرفه روز خوشتامن‌ها مرور به معمای این موضوع نمودند.
ملکه که در یک خانواده سرفرزند و سرمهمان عروس بود، می‌گوید 9 سال خدمت خوشتامن را کرد.
از جانب کلان سال اویله است، یعنی کلان خونه، خوشتامن ها باید چون این مرحله ها را پشت سر نمودند، باید که همچون کلین را نه همچون غلام یا یعنی خدمتگار قبول نمایند.
با وجود داشتن کلین های دیگر هم خوشدامنی ملکه نمی خواست آنها را از خود جدا کند.
مستقله، لیکن باز همون نظارت ها هستند، مثلا کجا دهین چه خیلی.
اما اکثر خوشدامن ها بر این باورند که مشکل در زندگی مشترک نیست، بلکه در مناسبت و رفتار جوانان امروز است که به فرق از نسل قبلی تحمل پذیر نیستند و احترام کلان سالان را نمی دانند. حاجی‌نیسا سیدولایوا ساکن شهر خوجند می گوید زمان او هم کلین بود و تمامی وظیفه هایی که از او طلب می شد اجرا می کرد.
اوچم یو دادگی من بگفتگی اوچم گفتگی که کلینشتی رویگر اپی همون کلون سالوشا ایزتی حرمتشونه به جو بیار و جوگی خوبشونه ام دوست پگروز غندار گفتگی نقشته های وقتش بشوی گفتگی.
جامعه شناسان میگن حالا ارزش های خانداری و مناسبت خوشدامن با کلین تغییر کرده است. از این جاست که زندگی طولانی این دو جانب زیر یک بام بعضن با خوشونت و کشدار انجام می‌یابد.
بعضی ها فکر میکنن که کلین غلام است. غلام یا اینکه کارگری بپول در خانه برای همه اعضایان خانواده. و از کلین بسیار استفاده میبرن، از کار او، از خدمت های او.
در حالی که حادثه های اسمپاشی خانواده ها و خشونت در اویله هرچی بیشتر رسانه می شود، در شمال کشور با روح اندازی یک مرکه گروه از زنان ژورنالیست می خواهند زندگی بدون خشونت و مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در خانواده ها را تبلیغ کنند.
بعد اون که چند عکس شناس هایم را با تبلیغ مناسبت خوبی کلین و خوشدامن در صفحه های فیسبوک گذاشتم، بسیار واکنش های مثبت نیز از کاربران در زیر شهر نوشته شد. حتی چندی از آنها با اشاره به خوشدامن یا کلینشان خاطره های نیک اولادوریشان را نوشتند که مادر من یا کلین من از بهترین هاست.
بحث کلین و خوشدامن همیشه در جامعه تاجیکستان مطرح بوده است. یک پژوهش در 2 سال پیش معاین کرده بود که در خانواده های تاجیک نقش خوشدامن در تمام تصمیم گیری های کلین و پسر، شروع از خرید اشیای گرانبها تا تربیه فرزندان و استفاده مبلغ انتقالی مردها از روسیه بزرگ است.
برندگان عزیز، با همین مطلب می رسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر و چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید و از اون فراموش نکنید فردا صبح پر وقت همه شما رو در نوید بامدادی با خبرای نو تازه منتظر خواهم بود. تا آن دم خود رو ایجاد کنید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در پی یک حمله هوایی به مسجد در ولایت تخار شمال افغانستان 12 کودک کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. طبق اطلاع مقامات رسمی افغانستان، حمله روز 21 اکتبر در ناحیه بهارک 15 کیلومتری مرکز ولایت تخار رخ داد. گفته می شود که از دریافت خبر پناه بردن طالبان در مسجد، یک هواپیمای نظامی آن را بمب‌باران کرده است. مقامات امنیتی هنوز در این باره اظهار نظر نکردند و معلوم نیست که ضربه از سوی نیروهای افغان انجام شد یا خارجی. گروه طالبان با وجود مذاکرات صلح که 12 سپتامبر آغاز یافت، از رعایه آتش‌بس سراسری سرپیچی کردند و ناآرامی در این کشور ادامه دارد. مقامات جمهوری چک روز 22 اکتبر گفتند که شماری رکوردی گرفتاران کرونا ویروس را در 24 ساعت گذشته ثبت کردند. با گفته مقامات چک، شبانه روز گذشته نزدیک 15000 نفر به کرونا ویروس نو گرفتار شدند که این باعث اندیشیدن تدبیرهای شدیدتر شده است. نخست وزیر این کشور اندری بابیش در نشست مطبوعاتی گفت که تا 3 نوامبر فروشگاه های از نظر اهمیت دویم درجه بسته می شوند.
برای قبول قرار درباره جاری کردن محدودیت های نو ما خیلی فکر کردیم، ولی به نظر من پیش از همه و مهمتر از همه این است که ما جان هموطنان خود را حفظ کنیم. این دلیل اساسی قبول چنین قرار بود.
در مجموع در سراسر این کشور اروپایی تا حال تخمیناً 194 هزار نفر به کرونا ویروس گرفتار شدند و این آمار برای کشوری که بیش از 10 میلیون اهالی دارد خیلی بلند به شمار می رود. سازمان جهانی مهاجرت با پخش یک اطلاعیه گفت که تلاش دارد برای به وطن بازگردانیدن 180 مهاجر تاجیکی بندمانده در مرز مساعدت کند. به قول سازمان، شهروندان تاجیکستان در گذرگاه جیبکجالی واقع در مرز قزاقستان و ازبکستان منتظر انتقال به وطن هستند. این مهاجران بنابر محدودیت های وابسته به کووید 19 قزاقستان را ترک کردن نمی توانند و در این کشور بدون منبع روزگذرانی نگرانی ماندند. در 6 ماه اخیر بیشتر از 3000 شهروند درمانده تاجیکستان از قزاقستان به وطن برگردانیده شدند. یک شهروند تاجیکستان را در فرودگاه دمدیدوی مسکو برای تلاش انتقال مبلغ نقدی بازداشت کردند. بنا به معلومات خدمات گمرک این فرودگاه، در دولان سبز هنگام تفتیش مسافران خط سیر مسکو دوشنبه از باگاژ مرد تاجیک 125000 دلار آمریکایی و 12000 روبل روسی را پیدا کردند. طبق قانون‌های عمل کننده، هنگام انتقال مبلغ نقدی بیش از 10000 دلار باید صاحب پول اعلامیه گمرکی پر کند. خدمات گمرک در خبرنامه‌اش نوشته است که در حالت با خود داشتن بیش از 100000 دلار باید سرچشمه این مبلغ‌ها در سند به مقامات گمرکی پیشنهاد گردد. یک روز بعدی بازداشت و به حبس خانگی گرفته شدن سابق مقامدار کمیته گمرک، اجرا کننده وظیفه پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف با سابق مقامدارانی که از راه کروپسیا سربدمند شدند اوفی اقتصادی وعده داد. بر اساس اظهارات روز 21 اکتبر، جباروف اوف به همه سابق مقامداران مربوط می شود که در ساحه‌های برق، گمرک، انداز، داروسازی، لیسنزیه دهی و کندنی های فایده‌ناک کار کردند. جباروف به چنین مقامدارانی از راه کروپسیا سربدمند شده 30 روز مهلت داد که پول‌ها را برگردانند تا که مورد اوفی ماموری و اقتصادی قرار بگیرند. این تحولات یک روز بعد آن است که کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفت مدرایموف، شریک پرزیدنت سابق سارونبی جینبکوف، در چهارچوب تفتیش پرونده کروپسیونی بازداشت و بعداً به حبس خانگی گرفته شد. مسئولان وزارت رشد اینوواسیونی ازبکستان برای گذراندن آزمایش کلینیکی واکسن ضد کرونا ویروس یا کووید 19 در این کشور با نمایندگان پژوهشگاه میکروبیولوژی آکادمی علوم چین گفتگو انجام دادند. در وزارت 22 اکتبر گفتند در صورت انجام کامیابی همه مرحله های آزمایش کلینیکی در رفت گفتگوها، ازبکستان نخستین کشور خواهد شد که واکسن ضد کرونا ویروس را ارزان می‌خرد. کارشناسان وزارت با شریکان چینی خود تشکیل روند واکسن گذرانی و آمادگی ها به آن را بررسی کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 21 اکتبر نام گلمراد حلیموف، پلکوونیک فراری تاجیک را بار دیگر به فهرست تحریم‌هایش وارد کرد. این در حالی است که ماه آگوست امسال رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، گفته بود به اطلاع دریافتی آنها حلیموف در یک عملیات در سوریه کشته شده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. تحریم‌های سازمان ملل متحد کشورهای عضو این سازمان را وظیفه‌دار می‌کند که به افراد شامل این فهرست سلاح نفروشند، صورت حساب و دارایی‌هایشان را بندند و حق حرکت در قلمرو خود را ندهند. در شرح فهرست شورای امنیت سازمان ملل، مکان آخرین زیست گلمراد حلیموف سوریه نشان داده شده است. گلمراد حلیموف یگانه شهروند تاجیکستان است که وارد این رویخط شده است. تاکنون مرگ او را هیچ کشور پرره و رسما تصدیق نکرده است. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، نیز گفته بود هرچند خبری مرگ او را شاهدان تصدیق کردند، تا مرده‌اش را نبینند و شخصیتش دقیق نشود به این اطلاع باور نمی‌کنند. گلمراد حلیموف، فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، سال 2015 به صف گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش پیوست و تا به سطح وزیر جنگ این سازمان تروریستی رسید. از سال 2017 به این سو درباره زخمی شدن و مرگ او در عراق و سوریه چند دفعه گزارش ها پخش شد. وزارت دفاع روسیه سال 2017 اعلان کرد که او در یک حمله در منطقه دیرزدار سوریه سخت زخمی شد. نشریه تایمز همان سال درباره هلاکت او در عراق خبر داد، ولی مرگش را یگان کشور رسما تصدیق نکرده است. گلمراد حلیموف در تاجیکستان به زرخریدی و شرکت در جنگ‌های کشورهای خارجی عیبدار است. قبلا آمریکا برای معلومات ارزشمند درباره مکان او 3 میلیون دلار وعده داده بود. دادگاه ولایت ختلان سال 2017 سه نفر از نزدیکان گلمراد حلیموف را که در پی زد و خورد با مقامات قدرتی در ناحیه واسه بازداشت شده بودند، متناسبا از 7 تا 18 سالی به زندان محکوم کرد. پسر او بهروز گلمراد سال گذشته در آشوب خونین در محبس شهر وحدت کشته شد و جسدش را بدون نشان دادن به نزدیکانش به خاک سپردند. سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان چند ساعت پس از حادثه او را به سر زدن آشوب در زندان متهم کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در نامه‌ای به وزیر کارهای داخلی از تعقیب پی در پی اعضای این حزب از سوی نهادهای مختلف از جمله ماموران میلیسه اعتراض کرده است. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. رحمت الله زویروف در نامه از چند کارمند پلیس نام برده است که به ادعای او در تعقیب اعضای حزب دست دارند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای زویروف را به اساس دانستند. در نامه زویروف که روز 22 اکتبر در فیسبوک نشر شد، از جمله گفته می شود نه تنها در زمان انتخابات پرزیدنتی بلکه بعد از آن نیز در دوشنبه و منطقه های دیگر روند تعقیب اعضای این حزب ادامه داشته است. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر را تحریم کرده بود. با گفته رهبری حزب مخالف حکومت در تاجیکستان در زمان انتخابات چنین روندها تا اندازه منطقی با چون وزارت کارهای داخلی از پرزیدنت حمایت میکرد، ولی بعد از انجام انتخابات ساختارهای وزارت کارهای داخلی در حصار روند ضد اعضای حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در این شهر پرزور کردند، نوشته است او. نصرت الله محمودزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای زویروف را به پایان نامید و گفت
گویا تعقیبای شوراوری بوده اون چیز نیست. حتی همون وقتی که گل پیدستم گویا زده بودم رسما به مقامات مراجعه نکرده بود. صحیفه فیسبوکی مینه صحیفه فیسبوکی هر کس اختیار داره هر چی در نظر داره که گویا ایغویی بود گویا که کسی اونا رو تهدید میکنه گویا که
این در حال است که رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از سه نظیر منطقوی نام برده و ادعا کرده است که آنها به ضد اعضای حزب کار میکنند. این عمل نه تنها ضد اعضای حزب است بلکه تهدید به امنیت کشور میباشد و این عملها یک شکلی بی‌منطق کسب میکنند. به عنوان مثال او ذکر کرده است که ماشین‌های بارکشانی اعضای حزب در بازار خدمات بارکشانی نام نویس شده از رانندگان رشوه طلب کرده می شود و در تغییر آن تهدید می شوند که مالکیتشان از بین برده می شود. تصدیق درستی آن از منابع مستقل فعلا غیر امکان است. اظهارات زویروف در حال صدا داد که اول ماه جاری معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان محمود آدینایف خبر داده بود که افراد ناشناس در حصار شبانه پسرش را لاتوکوب کردند. محمود آدینایف گفت بینی پسرش شکسته و ماینه سرش آسیب دیده است. او تخمین زده بود که لاتوکوب پسرش احتمال به فعالیت های سیاسی او ربط دارد، اما وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 7 اکتبر در اظهارات گفت پسر آدینایف در حالت سرخوشی با مشتریان طرفخانه مناقشه نموده مورد لاتوکوب قرار گرفته است. از این قبل روز 22 سپتامبر امسال رحمت الله زویروف رئیس حزب هم از لاتوکوب شدنش خبر داده بود. دیرتر مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتند زویروف را کسی نزده بلکه سگش به درونی جوی افتانده است. در گذشته نیز تهدید و حمله بر رهبریت حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رسانه‌ای شده است. از جمله در سال 2015 گروهی زنان به دفتر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در دوشنبه حمله کرده به نشست خبری زویروف خلل رسانده بودند. حزب سوسیال دموکرات سال 1998 و زمان ثبت نام شد که زویروف مشاور حقوقی پرزیدنت امام علی رحمان بود و بعد ثبت نام حزب در وزارت عدلیه از مشاوری پرزیدنت استعفا داد و از آن زمان تا کنون رهبری این تشکل سیاسی را به عهده دارد. سازمان های بین المللی بارها حکومت تاجیکستان را برای سرکوب کردن نمایندگان احزاب مخالف و فعالان سیاسی تنقید کردند. مقامات تاجیکستان همواره میگویند در کشور به حقوق مردم و آزادی های سیاسی احترام میگذارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
با گذشت بیش از یک سال از قبول قانون درباره تامین اهالی به محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده، هنوز آرد در کشور به علاوه ویتامین ها استحصال می شود. طبیبان استعمال چنین نوع آرد را برای سالمی اهالی خطرناک می دانند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دیم. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند پاندمیای کووید 19 به عملی شوی این اقدام تاثیر گذاشته است. در این نهاد تاکید نمودند که حالا رگلمنت و یا دستور تکنیکی درباره بخطری آرد غنی گردانیده شده را تهیه و برای تصدیق به حکومت پیشنهاد کردند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سنه 29 سپتامبر با امضای قرار حکومت دستور تکنیکی درباره بخطری آرد غنی گردانیده شده را تصدیق کرده، برای مورد عمل قرار گرفتن آن با بعضی از اداره های دولتی 6 ماه مهلت داده است. چنین